1942. کیتی خیلی عزیز، اجازه بده یک راست بروم سر اصل مطلب. در حال حاضر همه چیز آرام و دلچسب است. پدر و مادر در خانه نیستند و مارگوت به خانه دوستش ترز رفته تا با چند نفر دیگر پینگ پونگ بازی کنند. من هم این اواخر خیلی پینگ پونگ بازی کردم. برای همین با 4 دختر دیگر یک باشگاه درست کرده ایم و اسمش را گذاشته ایم دب اکبر منهای 2. اسم واقعا مسخره است، اما یک اشتباه باعثش شد. دلمان می‌خواست اسم خاصی روی باشگاهمان بگذاریم و چون 5 نفر بودیم دب اکبر به ذهنمان خطور کرد. فکر می‌کردیم که دب اکبر از 7 ستاره تشکیل شده و منهای 2 برای همین به وجود آمد. در اتاق ناهارخوری خانه الزه یک میز پینگ پونگ هست و هر وقت که بخواهیم پدر و مادرش اجازه می‌دهند در آنجا بازی کنیم. از آنجا که ما 5 پینگ پونگ باز عاشق بستنی هستیم، مخصوصاً تابستان‌ها، و از آنجا که آدم موقع پینگ پونگ گرمش می‌شود، معمولاً بعد از بازی به نزدیکترین بستنی فروشی که به یهودی‌ها بستنی می‌فروشد می‌رویم. اوسیس یا دلفی، هر کدام که شد، و در آنجا مدتی طولانی توی کیفمان دنبال پول خرد می‌گردیم. اوسیس بیشتر وقتها به قدری شلوغ است که همیشه چند آشنای دست و دلباز یا خاطرخواه پیدا می‌شود که مهمانمان کنند و آن وقت به اندازه یک هفته بستنی می‌خوریم. لابا تعجب می‌کنی که دختری در سن و سال من اینقدر از خاطرخواهانش حرف می‌زند. متأسفانه یا خوشبختانه بستگی دارد به مورد. این فسق و فجورها در مدرسه ما خیلی رایج است. از 10 پسری که تقاضا می‌کنند با 2 چرخه تا خانه همراهیم کنند، 9 به محض صحبت واله و شیدا می‌شوند و مثل کنه به آدم می‌چسبند. اما شور و هیجان آنها بالاخره فروکش می‌کند، چون من بدون توجه به نگاه‌های عاشقانه‌شان بی‌خیال پا می‌زنم و دور می‌شوم. اگر هم کار به جایی بکشد که حرف اجازه گرفتن از پدر را پیش بکشند، کمی روی 2 چرخه جابجا می‌شوم تا کیفم روی زمین بیفتد. آن وقت پسرک احساس می‌کند که باید پیاده شود و آن را بدهد دستم و به این ترتیب موضوع صحبت را عوض می‌کنم. اینها جزء معصوم‌ترین دستند. البته کسانی هم هستند که سعی می‌کنند آدم را ببوسند، دست آدم را بگیرند، اما فوری می‌فهمند که عوضی گرفتند. در این طور مواقع من یا از 2 چرخه پیاده می شوم، یا اینکه نشان می دهم دیگر علاقه ای به ادامه صحبت ندارم، یا با رفتارم بهشان می فهمانم که به من توهین شده و در لفافه می گویم که باید بقیه ای راه را تنها بروند. خب، این هم از این. حالا پایه های دوستی من را بنا کردیم. تا فردا. ارادتمند آن. جوان 1942. چند روز دیگر معلم‌ها جلسه می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که کی به کلاس بالاتر می‌رود و کی توی همین کلاس می‌ماند. بچه‌ها از ترس دارن می‌میرند. نصف کلاس شرط بندی کردند. من و جیزت توی دلمان به پسرهای پشت سری اس ان و ژاکوسرنوت می‌خندیم، چون سر همه پولی که برای تعطیلات جمع کردن شرط بستن. از صبح تا شب به هم میگویند تو قبولی؟ نه خیر نیستم. چرا قبولی؟ نه خیر نیستم. حتی نگاه‌های التماس‌آمیز جی و دندان قروچه‌های من هم ساکتشان نمی‌کند. اگر از من بپرسی میگویم بچه‌های ما آنقدر خنگن که 1/4 باید رفوزه شوند. اما کار معلم‌ها ابداً قابل پیش‌بینی نیست. چه بسا این بار در جهت درست قابل پیش‌بینی نباشد. من در مورد دوستای دخترم و خودم نگرانی ندارم، چون همه ما می رویم کلاس بالاتر. چیزی که ازش مطمئن نیستم نمره ریاضی است. در هر حال چاره ای نیست جز صبر و انتظار. تا آن موقع مدام به همدیگر می گوییم که نباید خودمان را ببازیم. روابط من با معلم هایم خیلی خوب است. ما 9 معلم داریم. 7 مردند، 2 زن. آقای کیسینگ پیرمرد گیج و ویجی که ریاضی درس می‌دهد، مدت‌ها میانه‌اش با من شکراب بود، چون خیلی حرف می‌زدم. و بعد از چند بار اخطار به من تکلیف اضافی داد و گفت که انشایی درباره ورور جادو بنویسم. نمی‌دانستم چی باید بنویسم. برای همین تصمیم گرفتم که فعلا فکر نکنم. عنوان انشا را در دفترچه یادداشت نوشتم و دفترچه را گذاشتم توی کیفم و سعی کردم شلوغ نکنم. عصر آن روز بعد از تمام شدن تکالیفم چشمم افتاد به آن یادداشت و رفتم تو فکر. چند دقیقه ای ته خودنویسم را می جویدم و فکر می کردم. از این شاخه به آن شاخه پریدن و لغتها را با فاصله نوشتن کار آسانی است. اما بحث این بود که بتوانم چیزی قانع کننده بنویسم که ضرورت حرف زدن را اثبات کند. آنقدر فکر کردم تا ناگهان چیزی به ذهنم رسید و سه صفحه درباره موضوع مورد نظر آقای کیسینگ نوشتم. به نظر خودم چیز خوبی شده بود. نوشته بودم که حرف زدن خصلتی زنانه است و من با اینکه سعی دارم به این خصلت تسلط داشته باشم نمیتوانم عادتم را ترک کنم. چون مادرم هم اگر بیشتر از من حرف نزند کمتر حرف نمیزند و آدم خصلت‌های ارثی را هیچ کاری نمیتواند بکند. آقای کیسینگ کلی به استدلال من خندید، اما در جلسه بعد که طبق عادت مشغول حرف زدن شدم دوباره برایم یک انشا تعیین کرد. این بار عنوانش ورور جادوی اصلاح نشدنی بود. من انشا را نوشتم. آقای کیسینگ هم دو جلسه کاری به کارم نداشت. اما جلسه سوم بالاخره تحملش تمام شد و گفت: آن فرانک، مثل اینکه باز تنبیه لازم داری. این بار عنوان انشات اینه: سرکار خانم ورور جادو گفت ور. بچه ها زدن زیر خنده. من هم با اینکه دیگر چند تا هم از سوژه ورور جادو خالی شده بود همراهشان خندیدم. این بار باید چیزی رو می کردم که دست اول باشد. سان که خیلی خوب شعر می گوید گفتم کمکم می کند که یک شعر بنویسم. خیلی خوشحال شدم. کیسینگ می خواست با این موضوع مسخره مرا مضحکه دیگران بکند. اما من شک نداشتم که آخر کار خودش مضحکه می شد. شعر خیلی قشنگی درباره خانواده‌ای نوشتم که تشکیل می شد از یک اردک ماده و یک قوی نر و سه جوجه. پدره آنقدر به خاطر پرحرفی جوجه ها به تن و بدنشان نک زده بود که یک جای سالم برایشان نگذاشته بود. کیسینگ شعر را هم توی کلاس خودمان برای بچه ها خواند و تحلیل کرد، هم توی کلاس های دیگر خواند. خوشحالم که مفهوم شوخی مرا درست درک کرد. از آن به بعد من اجازه حرف زدن پیدا کردم و کیسینگ هم دیگر تکلیف اضافی به هم نداد. جالب اینجاست که این روزها خودش مدام شوخی می کند. ارادتمند آن. چهارشنبه 24 ژوئن 1942. کیتی خیلی عزیز، هوا بد جوری گرم است، همه کلافه شدند. آن وقت من توی این گرما باید همه جا پیاده بروم. تازه حالا متوجه شدم که تراموا چقدر خوب است، ولی ما یهودی ها دیگر اجازه نداریم که از این وسیله راحت استفاده کنیم و همین دو پای را که داریم برای من کافی تشخیص دادند. دیروز در وقت ناهار باید می رفتم پیش دندان پزشک در جان لوی کنسترات. از مدرسه ما تا آنجا خیلی راه است. آن روز تمام مدت روی صندلی خواب بودم. خوشبختانه مردم به علت گرما به آدم نوشیدنی تعارف می کنند. دستیار دندان پزشک واقعا خیلی مهربان است. تنها وسیله حمل و نقلی که برای ما مانده قایق مسافری است. صاحب قایق خطی جوزف اسرائیل کاد ما را هر جا که بخواهیم میبرد. هلندی ها چه تقصیری دارند که روزگار ما یهودی ها اینقدر بد است؟ ای کاش مجبور نبودم مدرسه بروم. در تعطیلات عید پاک دوچرخه مرا دزدیدند و پدر محض احتیاط دوچرخه مادر را پیش یکی از دوستان مسیحیش امانت گذاشت. خدا رو شکر که دیگر چیزی به تعطیلات تابستانی نمانده. تا یک هفته دیگر زجر و عذاب ما تمام می شود. دیروز صبح اتفاق غیر منتظره افتاد. موقعی که از پارکینگ دوچرخه ها رد می شدم کسی صدایم زد. سرم را برگرداندم و چشمم به پسر خوش قیافه ای افتاد که عصر پریروز در خانه ویلما دیده بودم و پسر دایی ویلماست. من همیشه فکر می کردم ویلما دختر خوبی است، که البته همینطور است، اما همش درباره پسرها حرف میزند و آدم را خسته میکند. پسرک با کمرویی آمد طرفم و گفت: من هلو سیلبربرگم. کمی تعجب کرده بودم، نمیدانستم با من چه کار دارد. از من خواهش کرد که اجازه بدهم تا مدرسه همراهم بیاید. گفتم تا جایی که راهمان یکی باشد و به راه افتادیم. هلو 16 سالش است و یک عالم داستان بامزه بلد است. امروز صبح هم دوباره منتظرم بود و فکر می کنم از این به بعد هم باشد. آن چهارشنبه یکم ژوئیه 1942. کیتی خیلی عزیز، باور کن تا امروز فرصت نکردم بهت نامه بنویسم. پنجشنبه تمام مدت با دوستانم بودم. جمعه هم دوره هم بودیم. برای همین تا امروز طول کشید. من و هلو در این یک هفته گذشته حسابی با هم آشنا شده ایم و او کلی درباره خودش با من حرف زده. اهل گلزن کریشن است و با مادر بزرگش زندگی می کند. پدر و مادرش در بلژیکند، اما او نمی تواند به آنجا برود. قبلاً با دختری به اسم اورسولا دوست بود. می شناسمش. دختر خیلی جذاب و خیلی خسته کننده است. هلو می گوید از موقعی که با من آشنا شده فهمیده که در کنار اورسولا حوصله‌اش سر می رفته. ظاهراً من برایش حکم شربت انرژی بخش را دارم. آدم خودش نمی داند به چه دردهایی می خورد. ژاک شنبه شب در خانه ما بود. یک شنبه عصر را هم در خانه هانلی گذراند و من به شدت حوصله‌ام سر رفته بود. همان یک شنبه عصر قرار بود هلو به خانه ما بیاید، اما حدود ساعت 6 تلفن زد. من گوشی را برداشتم و او گفت: من هلموت سیلبربرگ هستم، ممکنه با آن صحبت کنم؟ گفتم: سلام هلو، من آنم. سلام آن، حالت چطوره؟ خوبم ممنون. معذرت میخوام، امشب نمیتونم بیام، ولی میخوام کمی باهات حرف بزنم. اشکالی نداره تا 10 دقیقه دیگه بیام دنبالت؟ گفتم: به هیچ وجه، منتظرتم. او جواب داد: پس 10 دقیقه دیگه اونجا. خدافظ. گوشی را گذاشتم و به سرعت لباسم را عوض کردم و موهایم را شانه زدم. آنقدر عصبی بودم که از پنجره خم شدم تا از توی خیابان ببینمش. بالاخره پیدایش شد و من به جای آنکه از پله ها پایین بدوم، در کمال وقار و متانت منتظر شدم تا او زنگ بزند. بعد در را باز کردم و او بدون مقدمه چینی گفت: آن، مادر بزرگ من میگه که من و تو از نظر سنی با هم تناسب نداریم. میگه تو برای یه دوستی رسمی خیلی کوچیکی. میگه من با پدرم باید برم سراغ خانواده لوبنباخ، ولی احتمالا تو میدونی که من دیگه با اورسل بیرون نمیرم. گفتم: نه، نمیدونستم. چه اتفاقی افتاده؟ بگو مگوتون شده؟ نه، دعوامون نشده. من به اورسل گفته بودم که برای هم مناسب نیستیم و بنابراین بهتره دیگه با هم بیرون نریم. اما در خونه ما همیشه به روی اون بازه و امیدوارم که منم بتونم مثل گذشته به خونه اونا رفت آمد داشته باشم. راستش قضیه اینه که من فکر میکردم اورسل با پسر دیگه ای دوست شده. برای همین اون حرفو زدم. اما اینطور نبود. بعد داییم گفت که باید از اون معذرت خواهی کنم و طبعاً من تمایلی به این کار نداشتم. برای همین بود که با اون به هم زدم. اما این فقط یکی از دلایلش بود. حالا مادر بزرگم میخواد که به جای معاشرت با تو با اورسل معاشرت کنم، ولی من موافق نیستم و همچین کاری نمی کنم. آدم های محسن گاهی خیلی قدیمی فکر میکنن، اما دلیلی نداره که من حرف اونا رو قبول کنم. من به مادر بزرگ و پدر بزرگم احتیاج دارم، اما اونا هم متقابلن به من احتیاج دارن. از حالا به بعد من به جاش به باشگاه صهیونیستا میرم. مادر بزرگ و پدر بزرگم ضد صهیونیستن و نمیخوان من به اونجا برم. منم آدم متعصبی نیستم، فقط موضوع توجهمو جلب کرد. اما این اواخر انقدر اوضاع باشگاه خراب شده که میخوام بیام بیرون. برای همین چهارشنبه بعد آخرین جلسه ایه که میرم و از این به بعد به جاش میتونم چهارشنبه عصر، شنبه عصر، شنبه شب، یک شنبه عصر رو بلکه بیشتر تو رو ببینم. گفتم: اگه پدر بزرگ و مادر بزرگت با این کار موافق نیستن، نباید یواشکی همچین کاری بکنی. اون گفت: در عاشقی و جنگ همه چیز رواست. در همون موقع از جلوی کتاب فروشی بلانک وورت گذشتیم. پیتر شیف و دو تا پسر دیگر را توی کتاب فروشی دیدم. مدت ها بود که ندیده بودمش. با من سلام و احوال پرسی کرد. خیلی از این موضوع خوشحال شدم. دوشنبه عصر هلو آمد تا پدر و مادرم را ببیند. من یک کیک و مقداری آب نبات خریده بودم. خیلی رسمی با هم چای و بیسکویت خوردیم، ولی نه من نه هلو هیچ کدام حوصله سیخ نشستن را نداشتیم. برای همین رفتیم بیرون کمی قدم بزنیم و او 8 و 10 دقیقه مرا به خانه رساند. پدرم از اینکه در وقت تعیین شده به خانه برنگشته بودم خیلی عصبانی بود. برای همین بهش قول دادم که از این به بعد 7:50 در خانه باشم. شنبه به خانه هلو دعوت داشتم. ویلما می گفت یک شب که هلو در خانه آنها بوده از او پرسیده بود از اورسل خوشت میاد یا آن؟ هلو گفته بود به تو ربطی نداره و دیگه با اون حرف نزده بود. ولی موقع رفتن به او گفته بود از آن بیشتر خوشم میاد اما به کسی چیزی نگو. و مثل برق از در بیرون زده بود. از همه حرف ها و حرکات هلو معلوم است که به من علاقه دارد و این برای تنوع خوب است. مارگوت میگوید هلو پسر با شخصیتی است. من هم اینطور فکر میکنم. اما او خیلی با ارزش تر از این هاست. مادرم هم با تحسین میگوید پسر خوش قیافه و مهربون و مؤدبیه. خوشحالم که رفتارش اینقدر با همه خوب است. اما با دوستان دخترم خوب تا نمی کند. می گوید رفتارشان بچگان است. درست می گوید. ژاک هنوز به خاطر او به هم متلک می گوید. اما من عاشق هلو نیستم. جدی می گویم. من فقط می خواهم با او دوست باشم. اما کسی این را نمی فهمد. مادر همیشه از من می پرسد بزرگ که شدم می خواهم با کی ازدواج کنم. اما شرط می بندم که حدسی در مورد پیتر نمی زند. چون خودم با خونسردی کامل بهش گفتم که چون این فکری به مغزش راه ندهد. تا امروز هیچ کس را به اندازه پیتر دوست نداشتم و به خودم میگویم علت اینکه با این همه دختر میگردد این است که میخواهد احساسی را که نسبت به من دارد مخفی کند. شاید فکر میکند که من و هلو به هم علاقه‌مند شده ایم، ولی اینطور نیست. هلو برای من فقط یک دوست یا به قول مادر یک خواستگار است. ارادتمند آن. یک شنبه 5 ژوئیه 1942. کیتی عزیز، نتایج امتحانات جمعه در سالن تئاتر یهودیان اعلام شد. کارنامه من چندان بد نبود. یک دال داشتم و یک ه در جبر. بقیه نمره هایم هم ب بود. 2 تا ب مثبت و 1 ب منفی. پدر و مادرم خوشحال شدند اما نسبت به نمره مثل بقیه پدر و مادرها فکر نمی کنند. خوبی و بدی کارنامه برایشان مطرح نیست. همینقدر که من سالم و سرحال باشم و خیلی زبان درازی نکنم راضیم. اگر این سه تا مطابق میلشان باشد باقی چیزها خود به خود حل است. اما من برعکس آنها اصلا دلم نمیخواد شاگرد بدی باشم. در دبیرستان یهودی ها به صورت مشروط پذیرفته شدم. قرار بود در مدرسه مونتسوری بمانم. اما موقعی که دستور صادر شد بچه های یهودی به مدرسه های یهودی بروند، آقای الته بعد از کلی اما و اگر من و لیز گوسلر را قبول کرد. لیز هم امسال را گذران اما توی هندسه تجدیدی آورد. طفلک لیز برایش سخت است که با یک خواهر 2 ساله لوس و نونور که از صبح تا شب توی اتاقش بازی می کند در خانه درس بخواند. اگر گبی نتواند کاری را که می خواهد بکند یک بند جیغ می کشد و اگر لیز مواظبش نباشد مادرشان یک بند جیغ می کشد. برای همین لیز زجر کش می شود تا تکالیفش را انجام بدهد و تا موقعی که وضع بر این منوال است کلاس های تقویتی هیچ فایده‌ای برایش ندارد. خانه آنها واقعا تماشایی است. خانه پدر و مادر مادرش کنار خانه آنهاست. اما همیشه شام و نهار را در خانه آنها می خورند. و سر خدمتکار، بچه، آقای گوسلر همیشه فراموشکار و همیشه غایب، خانم گوسلر همیشه عصبی و همیشه بدخلق که چند ماه هم حامله است، هوار می شوند. لیز بی ارزه دست و پا چلفتی توی این آشفته بازار گم می شود. خواهرم مارگوت هم کارنامه‌اش را گرفت. مثل همیشه درخشان بود. اگر چیزی به اسم نشان افتخار داشتیم با منت به او می‌دادند. بس که باهوش و با استعداد است. پدر این اواخر بیشتر وقتها در خانه است. در شرکت کاری نیست که انجام بدهد. وحشتناک است که آدم احساس کند بهش احتیاج ندارند. آقای کلایمن شرکت اوپکتا را دستش گرفته. و آقای کوگلر شرکت گیز و شرکا را که سال 1941 تأسیس شده و در کار ادویه و چاشنی و مواد جایگزین ادویه است. چند روز پیش که با پدر در میدان محلمان قدم می زدیم، حرف مخفی شدن را پیش کشید و گفت خیلی سخت است که بدون ارتباط با بقیه دنیا زندگی کنیم. پرسیدم حالا چه شده که این حرفها را می زند؟ و او گفت آن، می دونی که الان بیشتر از یک ساله که داریم لباسها و مواد غذایی و اسباب و اساسمونو پیش دیگرون می فرستیم. برای اینکه نمی خوایم وسایلمون به دست آلمانیا بیفته. پس خودمونم نباید به چنگشون بیفتیم. بنابراین بیش از اون که اونها بیرونمون کنن، به میل خودمون از اینجا میریم. به قدری جدی حرف میزد که من با وحشت پرسیدم پدر، کی میخوایم این کارو بکنیم؟ او جواب داد نگران نباش، ما خودمون ترتیب همه کارا رو میدیم. تو بهتره تا میتونی از زندگی بی دغدغه‌ای که داری لذت ببری. و دیگر چیزی نگفت. آیا ممکنه که این حرف‌های دلتنگ کننده تا جایی که می‌شود عملی نشود؟ زنگ می‌زنن. هلو اومده. باید همینجا تموم کنم. ارادتمند آن.